ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران.
افتتاح 333 طرح در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
بهره برداری از 93 مدرسه جدید با 890 کلاس درس در استان تهران.
در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر ارتباطات زیمبابوه، تأکید بر گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور.
و افزایش بیش از 100,000 نفری دانش آموزان اتباع خارجی در یک سال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. من صالحی هستم، به اتفاق همکارم خانم گنجی خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور وحدت و انسجام در سایه گفتگو و تعامل را مهمترین نیاز امروز جامعه دانست. آقای رئیسی در نشست با رهبران ادیان توحیدی، خداپرستی و اخلاق مداری را محور همه ادیان ابراهیمی عنوان کرد و گفت نقطه مشترک همه ادیان ابراهیمی توجه به دیگران، مقابله با ظلم، فساد و استکبار، برقراری عدالت و توجه به خانواده است. رئیس جمهور گفت امروز امید به آینده و وحدت و انسجام ملی مهمترین نیاز جامعه ماست.
امروز بیش از هر زمانی نیازمند به انسجام و وحدت ملی هستیم. وحدت ملی یک اصلی است که باید همواره نسبت بهش پایبند بود و این وحدت و انسجام زمینه بسیار مهمی است برای توسعه یافتگی در کشور. البته این نفی گفتگو رو نمی کنه، مباحث علمی و نشست ها رو برای فرهیختگان، صاحب نظران و صاحبان اندیشه رو نداره، بلکه می تواند صاحبان اندیشه رو در کنار هم بنشاند، با هم سخن بگن، با هم گفتگو داشته باشن، دیدگاه ها رو به هم نزدیک و نزدیکتر کنند. امروز اون چی که برای ما بسیار اهمیت داره آن است که در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ببینیم دستاوردهای انقلاب اسلامی رو و اون چه که اقتضای امروز ماست، اون عبارت است از داشتن امید، امید با آینده، آینده بسیار روشن.
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی از امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز می شود. به همین مناسبت نشست خبری این نمایشگاه دیروز برگزار شد.
در نشست خبری مشترک معاون گردشگری و معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جزئیات 16 نمایشگاه بین المللی گردشگری و 36 نمایشگاه صنایع دستی تشریح شد. علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:
فضای بالغ بر 800 متر مربع نمایشگاه با حضور بیش از 70 مرکز درمانی دارای مجوز گردشگری سلامت برگزار خواهد شد.
رونمایی از سامانه تقویم رویدادهای گردشگری یکی از برنامه‌های نمایشگاه امسال است.
استان‌ها نسبت به احصاء رویدادهای با زمان مشخص مکلف شدند و اینها در قالب سامانه‌ای که امکان رصد و بازدید عموم مردم رو خواهد داشت رونمایی خواهد شد.
در این نشست معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از فروش محصولات صنایع دستی در نمایشگاه امسال خبر داد. مریم جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:
ما اونجا فروش خواهیم داشت، چون فروش پیشران اقتصاد صنایع دستی خواهد بود.
اختصاص تحصیلات برای خرید محصولات صنایع دستی از برنامه‌های دیگر نمایشگاه امسال است.
تمام کسانی که از نمایشگاه صنایع دستی بازدید میکنن میتونن از وام 20 میلیونی صندوق کارآفرینی امید بهره مند بشن. وام تحریک تقاضا برای خرید صنایع دستی از نمایشگاه صنایع دستی.
در نمایشگاه امسال همچنین 47 کشور در قالب غرفه‌دار یا بازدید کننده حضور دارند. 16 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و 36 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی از 18 تا 21 بهمن از ساعت 8 صبح تا 15 عصر پذیرای مراجعه کنندگان است.
تجمیع ظرفیت‌های صنعت گردشگری به منظور استفاده بهینه از منابع موجود از مهمترین اهداف 16 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اعلام شده است. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
افتتاح 333 طرح در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، 333 طرح با اعتباری بیش از 7000 میلیارد تومان در حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد. با راه اندازی این طرح ها برای بیش از 4500 نفر شغل ایجاد می شود. 274 طرح مربوط به حوزه گردشگری است. آقای زرقامی، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
این 333 پروژه در همه استانهای کشور در واقع توزیع شده و عمده منابع اونم از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکیه که به ویژه در یکی دو سال اخیر توسط دولت 13 و سیاست‌های جدید وزارتخونه به سرمایه گذاران اعطا شده.
همزمان با فرارسیدن ایام دهه فجر، پویش مردمی جشن 44 برگزار می شود. این پویش در 10 رشته شامل عکس، فیلم، دست نوشته و فیلم کوتاه از جلوه‌های ویژه راهپیمایی 22 بهمن برگزار می شود. علاقمندان می توانند از 22 تا 27 بهمن با مراجعه به پایگاه تلارسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به نشانی www.ccoip.ir بخش پویش بزرگ مردمی جشن 44 آثار خود را ارسال کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از 8 اسفند خبر داد. آقای پورعباس گفت نتایج نوبت اول آزمون سراسری 1402 در نیمه اول اسفند منتشر می شود.
آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رو در 11 و 12 اسفند ما داشته باشیم که همه پیشبینی‌های لازم صورت گرفته و همه تعمیدات لازم پیشبینی شده و داوطلبین انشالله دنبال کنن اطلاعیه سازمان سنجش رو که به موقع کارت ورود به جلسه آزمون رو بگیرن و انشالله سر جلسه امتحان حاضر بشن. جزئیات بیشتری رو انشالله ما در هفته منتهی به آزمون در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد. ضمناً نتایج آزمون سراسری نوبت اول در نیمه اول اسفندمان به شکل نمره خام خواهیم داشت و نوبت دوم رو ثبت نامش در 15 فروردین ما شروع میشه و آزمون هم در نیمه تیر ماه برگزار خواهد شد و نتایج اون آزمون هم در مرداد ماه انشاءالله اعلام خواهد شد.
بهره برداری از 93 مدرسه جدید با 890 کلاس درس. مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران گفت با افتتاح این مدرسه ها 31000 دانش آموز در مدارس نو تحصیل خواهند کرد. به گفته آقای زاره با فروش 32 ملک مازاد آموزش و پرورش بیش از 100 مدرسه جدید دیگر هم احداث خواهد شد.
93 مدرسه جدید آماده شدند برای دانش آموزای استان تهران. امین کاکی، ناظر نوسازی مدارس:
ما 4 تا تخریب و بازسازی داشتیم.
مدارسی که به زمین لرزه مقاومند. مهدی قیاسی، پیمانکار نوسازی مدارس:
حداقل 7 رشته
و 80 تا از اونا با معماری شهری ساخته شده. مهدی قیاسی، پیمانکار نوسازی مدارس: ظاهر مدرسه شده همش آجر.
این نمایی که اجرا میشه خب خیلی متفاوت تر از نمایی قدیمه.
و 13 مدرسه با معماری ایرانی اسلامی. طاهر رضایی، پیمانکار نوسازی مدارس:
در قدیم از شیشه‌های رنگی زیاد استفاده می‌شده و اینجا هم این الگو در معماری اعمار شده.
با بهره برداری از این مدرسه ها قرار 31,000 دانش آموز تو مدرسه های نو درس بخونند. عباس زاره مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران:
از اول فروردین تا الان تقریبا 3 کلاس تحویل شده
روزانه. به گفته اولیا ساخت مدرسه ها البته 3 سالیه که با کندی پیش میره.
الان 4 ساله دیگه. 4 سال
افتاده.
همینجوری.
بعضی مدرسه های تکمیل شده هم به دلیل وصل نبودن انشاءات بدون استفاده موندن.
بعد از یه سال و اندی هنوز مشکل آب و گاز داره، انشاءاتش وصل نیست.
آموزش و پرورش میگه نیمه تمام ها تا مهر سال آینده تکمیل میشند. عباس زاره مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران:
حدود 80 پروژه متوقف و فقط تحویل دادیم و کلا پروژه کمتر از 2 سال به بهره برداری میرسه.
و انشاءات مدارس نوساز هم با اعتبار ادارات آموزش و پرورش وصل خواهند شد. با وجود ساخت مدارس جدید، سرانه فضای آموزشی تو استان تهران به ازای هر دانش آموز هنوز 3.8 متر مربع است. 1.4 متر مربع کمتر از میانگینی کشوری. 1820 مدرسه 15 کلاسه استان نیاز داره. عباس زاره مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران:
حدود 32 ملک مازاد از اداره کل شهر تهران، 20 تا شهر تهران و 12 تا شهرستان ها الان رصد شده که داره فرایند مزایده رو طی میکنه و با فروش اینها میتونیم خیلی از مشکلات فضای آموزش استان رو حل کنیم.
آموزش و پرورش میگه با فروش املاک مازاد حداقل 100 مدرسه جدید ساخته میشه. 85 مدرسه نیمه تمام قراره که در سال آینده به همت سازمان نوسازی تحویل و در اختیار دانش آموزا قرار بگیره. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش بیش از 100,000 نفری تعداد دانش آموزان اتباع خارجی در یک سال گذشته. آقای نوری وزیر آموزش و پرورش با اعلام این خبر از والدین دانش آموزان اتباع خارجی خواست با دریافت شناسه برای ثبت نام در مدارس مراجعه کنند.
امسال رشد دانش آموزان اتباع چشمگیر بود. یعنی ما 560,000 در طول زمان دانش آموز اتباع داشتیم، ولی امسال به نظرم اون چیزی که آماری که داریم تقریبا میشه گفت حدود 100 و کمی بیشتر از 100,000 نفر اضافه شد در یه سال که به نوعی جهشی بود که ایجاد شد، ولی با سیاستایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران هست پذیرش اینها انجام شده. البته برخی ممکنه شناسه کد شناسه نداشته باشن، اونا هم ما ازشون میخوام زودتر این کد شناسه رو بگیرن بیان مدرسه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با وزیر ارتباطات زیمبابوه بر گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور تاکید کرد. آقای اسماعیلی پس از این دیدار از تشکیل کمیسیون مشترک ایران و زیمبابوه پس از 7 سال در تهران خبر داد.
برای افریقایی هم دارای منابع طبیعی غنی هستند و هم دارای اراده لازم برای گسترش ارتباطات. من خودم سفری رو ماه قبل داشتم به بخشی از افریقا، همین ارتباطات رو برقرار کردیم. الانم بعد از 7 سال کمیسیون مشترک ایران و زیمبابوه تشکیل شد در تهران. 2 تن از وزرای محترم که حضور داشتن امروز در وزارتخانه ما حاضر شدن. گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم. قرار شد انشالله ما هم هفته‌های فرهنگی مشترک رو در دو کشور برگزار کنیم و همین که همکاری‌های گسترده رسانه‌ای رو با هم داشته باشیم. این اشتیاق دو طرف است که انشالله بتونیم روابط فرهنگی هنری رسانه‌ای خوبی رو بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست زیمبابوه انشالله برقرار کنیم.
آیین پایانی جایزه کتاب سال فردا چهارشنبه 19 بهمن در تالار وحدت برگزار می شود. برگزیدگان این مراسم در گروه های مختلف حوزه کتاب از جمله کلیات، دین، فلسفه و ادبیات معرفی می شوند.
و حالا چند خبر از تازه های نشر و کتاب. نخستین همایش بزرگداشت روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی امروز در کتابخانه ملی برگزار می شود. این همایش به مرور دستاوردهای تاریخ شفاهی و زمینه های تقویت ثبت و ضبط خاطرات دوره انقلاب می پردازد.
نامزدهای گروه ادبیات کتاب سال شناخته شدند. این آثار شامل 17 عنوان کتاب در موضوعهای متون قدیم، نقد ادبی، ادبیات عرب و ادبیات زبانهای دیگر است. جایزه کتاب سال برگزیدگان خود را چهارشنبه 19 بهمن خواهد شناخت.
کتاب شاگرد اول ها منتشر شد. این کتاب مروری بر خاطرات 28 شهید دانشجوی دانشگاه امام صادق است. سه سعید آریانژاد نویسنده و انتشارات دانشگاه امام صادق ناشر این اثر است.
کتاب روایت رستاخیز روانه بازار نشر شد. این کتاب شامل خاطرات مردم تبریز و جمهوری آذربایجان از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی است. تحقیق این کتاب بر عهده سید فاطمه قادری، بهرام سلیمانزاده، مرتضی قلبی و زهرا رحیمی بوده و انتشارات راه یار ناشر این اثر است.
و مهلت استفاده اهالی قلم از اعتبار خرید کتاب در سامانه خرید از کتاب فروشی تمدید شد. آن دست از اهالی قلم که تاکنون از اعتبار خرید کتاب در سامانه خرید از کتاب فروشی استفاده نکردند می توانند تا پایان بهمن 1401 به این سامانه مراجعه و از اعتبار در نظر گرفته شده استفاده کنند. همچنین اهالی قلم علاوه بر این اعتبار می توانند از یارانه 1,000,000 ریالی که به کد میلیون ها اختصاص پیدا کرده استفاده کنند.
25 بهمن آخرین فرصت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر است. دفتر شعر و موسیقی سازمان صدا و سیما این جشنواره را برگزار می کند.
ثبت نام از متقاضیان شرکت در دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر در حال انجام است و تا 25 بهمن ادامه دارد. غلامرضا ملکوتی، دبیر اجرایی دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر:
آثاری که از 98 تولید کردن و تا 25 بهمن 1401 ارسال کنند ما در خدمتشون هستیم و تا الان که من با شما صحبت میکنم حدوداً بالغ بر 1100 اثر رسیده.
مراسم افتتاحیه دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر نیمه دوم اسفند امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.
امسال سعی کردیم که به بهترین صدا بردار، به بهترین خواننده، به بهترین تصویر، به بهترین خواننده و بهترین آهنگ و بهترین تنظیم و بهترین فیلم و جلوه‌های ویژه جایزه بدیم.
محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با گرامی داشت 44مین سالروز پیروزی انقلاب، بازدید از تالارهای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا 22 بهمن رایگان است. این مجموعه ملی در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 تا 17 و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت 10 الی 17 پذیرای علاقمندان خواهد بود.
روایت روزهای انقلاب در موزه انقلاب و دفاع مقدس. ابوالفضل سلگی، کارشناس موزه:
اوج کشتار در شهریور ما در میدان ژاله اولین بار هستش که رژیم پهلوی ضمن کشتار در سطح خیابان از طریق هوا هم ملت رو به رگبا می‌بنده.
در موزه انقلاب گام به گام از سال 42 تا 22 بهمن 57 داستان انقلاب روایت می‌شود. از کوچه‌ها و خیابان‌های تهران بازدید کننده از موزه:
مردم ریختن تو خیابون و اومدن تا رسیدن به میدان ژاله و نیروهای نظامی اول تیر هوایی زدن، بعد از تیر هوایی زدن دیدن که نمیتونن مردم رو کنترل بکنن، با تیر مستقیم میزدن.
بازدید کننده از موزه:
در روز 17 شهریور تقریبا نزدیک به میدان شهدا بودم، سنم هم 14 سال بود. وحدتی که بین مردم عزیز ما بود و رهبری قوی حضرت امام و توکلی که بر خدا کرده بودن، این انقلاب به هر صورت منتج به این شد، به پیروزی انقلاب اسلامی ما.
تا روایت داستان انقلاب در شهرهای کوچک و دور از تهران. بازدید کننده از موزه:
8 سالم بود، تسخیر ساختمان ساواک شهرستان نوشهر که الان شده دادگستری شهرستان نوشهر مازندران. اون موقع دیدیم مردم ریختن به سمت این ساختمان ساواک و در رو باز کردن و مشاهده کردیم که افراد کارکنان ساختمان اداره ساواک از دیوارها مشغول فرار کردن هستند.
روایت روزهایی که ندیدیم و آنها شنیده هایمان را تصویرسازی می کنند. بازدید کننده از موزه.
خیلی تصوری نداشتیم که بخوایم بگیم که قدیم چه جوری بوده، ولی خب تو این جوجه هایی که قرار میگیریم خیلی یه سه چیزا میشه لمس کرد، اتفاقات میشه دید و اینکه خب خیلی اتفاقات قشنگی بوده، دردناک بوده، تلخ بوده.
در موزه انقلاب و دفاع مقدس راویان انقلاب همه روزه پذیرای بازدید کنندگان هستند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین کاروان دانش آموزان زیارت اولی به مشهد مقدس اعزام شد. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در حاشیه مراسم بدرقه این دانش آموزان گفت 4500 دانش آموز در مرحله اول تا پایان اسفند به این اردوی زیارتی اعزام می شوند. اولین گروه هم دختران هستند که در این مرحله از استانهای مرکزی، خراسان جنوبی و تهران اعزام شدند. دانش آموزان علاقه‌مند می توانند با شرکت در پویش نامه‌ای به امام مهربانی ها از طریق مدارس خود برای اعزام به مشهد مقدس ثبت نام کنند.
پس از 3 روز خلوتگزینی با خدا، مراسم اعتکاف پایان یافت. به گفته قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف، حدود 6000 مسجد در سراسر کشور امسال میزبان معتکفان بودند.
خورشید که غروب کرد و دعای ام داوودو که خوندن، تازه باورشون شد که وقت برگشتنه.
دوست داشتم که ادامه دار باشم،
منتظر که سال بعدی بشه بتونیم دوباره تو این جمع قرار بگیریم.
3 روز برای خودشناسی به دور از هیاهوی زندگی جمع شدن در مساجد، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، تنها یا با دوستاشون. روزایی که میگن زود تموم شد.
خدا رو شکر میکنم که خدا دعوتم کرد.
امیدوارم این پایان و آغاز و بریدن و پس شدن برامون موندگار باشه.
شیرین تر از عسل واسه آدم میمونه.
احساس آرامش و سبکی میکنم. احساس میکنم با خودم نزدیکتر شدم.
استقبال از اعتکاف امسال در مقایسه با سال 98 افزایشی بوده، مخصوصا برای نوجوانا و جوونا. تکیه‌ای قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف.
حدود 6000 مسجد در سراسر کشور میزبان معتکفان بود که بالغ بر 400000 نفر از نوجوانان و جوانان در عبادت اعتکاف حضور داشتند.
حالا هر کدوم از اینا که برای برگشتن آماده شدن، عهدایی با خدا بستن که قرار 1 سال با اونها زندگی کنن و خودشونو بسازن.
دلم میخواد که اگه بتونم همینجوری ادامه بدم.
انشالله بعد جدید تو زندگیمون برامون باشه و هموارتر بشه.
سعی میکنم از این پاکی که الان به دست آوردم محافظت کنم.
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار کشته های زلزله دیروز جنوب شرق ترکیه به بیش از 2900 نفر رسید. بیش از 15800 نفر هم زخمی شدند. 6217 ساختمان در شهرهای زلزله زده این کشور تخریب شد. تا کنون 7840 نفر از زیر آوارهای زلزله جنوب این کشور نجات یافتند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 1 هفته عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. مدارس همه 81 استان ترکیه در تمام سطوح تحصیلی به مدت 1 هفته تعطیل شد. وزیر امور خارجه کشورمان دیشب در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود ضمن ابراز تأثر از وقوع حادثه تلخ زلزله و نیز ابراز همدردی با مردم و دولت ترکیه گفت: ما علاوه بر مردم عزیز ترکیه، نگران وضعیت ایرانیان و دانشجویان مقیم در مناطق زلزله زده هستیم. شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه هم به 1389 نفر رسید. آقای امیر عبداللهیان همچنین در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه سوریه همدردی ایران را با دولت و ملت سوریه به مناسبت وقوع زلزله مهیب در این کشور ابراز کرد.
قلعه تاریخی 2200 ساله غازیانتپ در اثر زلزله 7.8 ریشتری ترکیه تخریب شد. در نتیجه این حادثه نرده‌های آهنین اطراف قلعه در گذرگاه‌های نزدیک این بنای تاریخی از جا در آمدند و دیوار حائل کنار قلعه نیز فرو ریخت. این قلعه تاریخی در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد.
و سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده وزش باد شدید را پیش بینی کرد. وزش باد در مناطق شرق و جنوب شرق موجب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور همچنان شاهد بارش ها هستیم. شدت بارندگی ها سبب شده هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از استان خوزستان، مناطقی از استان فارس، جنوب استانهای اصفهان و آذربایجان غربی صادر شود.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:18 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 MHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ که امروزم با ما همراه هستید. امروزم قرار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جلسه علنی داشته باشند و ما هم در شبکه رادیویی فرهنگ به صورت زنده و مستقیم شما رو در جریان مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید بر روی امواج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی FAM هم شما میتونید بر روی ردیف 585 کیلوهرتز دریافت بفرمید و شنونده رادیو فرهنگ باشید. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ هم 30558 در اختیار شماست. میتونید دلنوشته های خودتون و پیام های پر از مهرتون رو برای ما ارسال بفرمید. همچنین صدای گرم و پر از عشقتون رو میتونید با شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 به گوش ما برسونید که ما هم انشالله برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو فرهنگ از اون نکته نظرهای شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو فرهنگ، رادیویی که با دین و آیین و فرهنگ ما همخوانی دارد. همراه ما باشید.
از همدلی تا همزبانی،
امیدوارم که از این به بعد یه قدری توجه بکنن که این محیط مجلسی که نمایش داده میشد در همه کشور و بعضی جاهای دیگر هم، یه طوری نباشد که وقتی این محیط در منظره مردم واقع شد، مردم از این که این وکیلا انتخاب کردن پشیمان بشن. یک طوری نباشد که از اون راهی که همه مردم دنبال اون راه هستن کنار بره. مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارن، انتقاد میکنن، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیگاه آخرین ای کهنه سرباز زمین جان جهان